أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يرسل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. بعد از اقامه برهان و اون اصول کلی دین یعنی توحید و نبوت و معاد و بعد از نقل شبهات منکرین و جواب از این شبهات، مسئله حق و باطل را با یک مسئله با انزل من السماء ماء و مسئله به همین معیار بیان کردن که حق مانند آب سودمندیست که می ماند و باطل مانند کف زودگذریست که می رود. اونگاه مردم را در برابر این معارف و اصول حق به دو قسمت تقسیم فرمود. یک عده این ندای الهی را اجابت می کنند، یک عده این ندای الهی را اجابت نمی کنند. اونها که این ندای الهی را اجابت کردن اولو الالبابند، اونها که به این ندا پاسخ ندادند دلهای اینها تهی و خالی خواهد بود. اولو الالباب یعنی کسانی که دارای لب و مبنن. در قرآن کریم در موارد زیاد از اینها به عظمت نام برده شد، ولی در سوره آل عمران سیره علمی اولو الالباب را بیان فرمود که جهنبی اینها چگونه و در این سوره رعد سیره عملی اولو الالباب را ذکر میکنن که روش عملی اولو الالباب چیست. در بین این اوصاف برجسته صبر از یک خصوصیتی برخوردار است که سایر اوصاف به اندازه این صبر از اون خصوصیت برخوردار نیست، زیرا صبر را قرآن کریم ریشه بسیاری از مسائل و درجات ایمان می‌داند. اگر بر روایات ما صبر به عنوان رأس ایمان معرفی شد که از صبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد، این به برکت قرآن کریم است که قرآن کریم قسمت مهم فضائل عملی را محصول صبر می‌داند. صبر یک کار بدنی نیست مثل نماز و روزه، صبر یک کار بدنی نیست مثل انفاق و جهاد، صبر یک کار درونی است که ریشه همه این فضائل است. چندین روایت به این تعبیر از معصومی علیه السلام رسیده است که از صبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد. می‌بینیم قرآن کریم با صبر معامله سر می کند و با سایر اعمال معامله اجزا و جسد. در این کریمه صبر را به عنوان این که یکی از اوصاف برجسته اولو الالباب است ذکر می کند. اولو الالباب کسانی هستند که صابرند. در بحث قبل به عرض رسید که قرآن کریم در یک سلسله از آیات صبر را به عنوان یک وصف ممتاز برای مؤمنین ذکر میکنه. بعد میفرماید خدا صابرین را دوست دارد و الله یحب الصابرین. بعد مژده میدهد که صابرین پیروزن ان الله مع الصابرین. بعد این صبر را به عنوان مردمان ارتباطی عبد و مولا میداند که استعینوا بالصبر و الصلاه. اما اینها هیچ کدام اون حقیقت صبر را تبیین نمی کنند. حقیقت صبر را، یعنی بافت درونی صبر را، قرآن در سوره نحل و در سوره مدثر تبیین کرد. فرمود فصبر و ما صبر که الا بالله. در سوره مدثر فرمود و یربک فصبر که دیروز بحث شد، یعنی مبدع فاعلی این صبر خدا باشد، نعمتی از خدا، و هدف نهایی و غایت این صبر هم خدا باشد، نه انگیزهای دیگر. و لربک فصبر، اگر یک کاری مبدع فاعلیش خدا شد و مبدع غایش هم خدا شد، این می شود سر سایر قضایا. لذا در بسیاری از روایات آمده که از صبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد. حالا نمونه هایی از این صبر را که ملاحظه فرمودید، باز بعض از نمونه ها را ملاحظه فرمودید، اونگاه می رسیم به این که قرآن چرا صبر را جزء اوصاف کلیدی مؤمن می داند. یعنی وقتی که فضائل مؤمنین را میشمارد میفهمد این محصول صبر این است. وقتی هم درجات بهشتی ها را میشمارد میفهمد این نتیجه صبر است. با اینکه سخن از نماز هست، با اینکه سخن از تقوا هست، با اینکه سخن از سایر فضائل هست، اما وقتی که پاداش اینها را بیان میکند می‌فرماید چون صبر کردن ما اونها رو به این درجه رسوندیم. قرآن هم با صبر معامله کلید و سر می‌کند در دنیا و هم با صبر معامله کلید و سر می‌کند در درجات بهشت. اینه که در روایات آمده که معصومین فرمودند از صبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد. و اگر در روایات صبر به سه قسمت تقسیم شده است، صبر عند المصیبت و صبر علی الطاعت و صبر عن المعصیه، گرچه در بعض روایات صبر به دو قسمت تقسیم شده است، اما در روایات دیگر صبر به سه قسمت تقسیم شده است که اون مشهور است و اون تقسیم صبر به دو قسمت در سند حفص عقلی است که هر دو را مرحوم کلینی نقل کرده. اگر صبر به سه قسمت تقسیم شد، برای اینکه آیات قرآن کریم در موارد سگانه مؤمن را به صبر دستور میده، یکی صبر عند المصیبت است، یکی صبر عن المعصیت است، یکی هم صبر علی الطاعت. به این صبرها را هر چه دشوارتر باشد قرآن بیشتر می ستاید و جواب بیشتر و جزای بیشتری می دهد، و هرچه کمتر باشد مدح کمتر و قهرن جزای کمتری دارد. حالا موارد گوناگون این صبر را در قرآن لازم فرمود تا برسیم به این که قرآن چرا صبر را کلید سایر فضایل می داند و چرا در روایات برزخ مسئله تجسد اعمال را که روایات مطرح می کند صبر را از نماز بالاتر می داند، صبر را از زکات بالاتر می داند، صبر را از نیکی و احسان بالاتر می داند، چرا قدرت صبر در قبر، در برزخ، در عالم قبر از قدرت نماز و روزه بالاتر است، چرا قدرت صبر در عالم برزخ به تجسد اعمال از قدرت نیکی و احسان هم بالاتر است. در سلال آیاتی که قبلا بحث شده بود مسئله صبر بر مصیبت را سوره حج هم دارد. در سوره حج آیه 25 می فرماید مخبتین کسانی هم که و بشر مخبتین، مخبتین کسانی هم که الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و صابرین علی ما اصابهم. اینا در این رویدادها و حوادث که برخورد میکنند به اینها، اینا صابرند. اون چه به اینها میرسد جزع نمیکنند و صابرین علی ما اصابهم بعد ول مقیم الصلاه به ما رزقناهم ینفقون. در سوره لقمان هم که وقتی لقمان حکیم فرزندش را به اوصافی امر میکند میفرماید به اینکه یا بنی اقم الصلاه، اینها را قرآن حکمت می داند، برای که می فرماید یعطی الحکمت من یشا و من یعطی الحکمت فقط اوتی خیرم کسیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. بعد می فرماید ما به لقمان حکمت دادیم، یعنی به او خیلی کثیر داریم دیگه، ولقد آتینا لقمان الحکمت. اگر حکمت را خدای سبحان به اون مقام عظیم می ستاید که هر کس از حکمت برخوردارد از خیر کسی برخوردارد و چیزی را که خدا خیر بداند او را به کثرت معرفی کند، بفرماید خیر کسی معلوم شد خیلی مهم است. و بعد می فرماید ما این حکمت را به لقمان آموختیم، ولقد آتینا لقمان الحکمت، یعنی به او خیر کسی بداند. اونجا سخنان لقمان را که تبیین می کند اولش توحید است، معلوم می شود آغاز حکمت توحید و معرفت و وحدانیت است. بعد سایر مسائل فضائل تا می رسد به اینجا، یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. در مصیبت بردبار باش. این تعلیم یا مال همه جمله‌ها و احکام گذشته است یا مال اون اخیری است. نظیر همون بحثی که استثناء متعقب جمل عدیده مالی اخیری یقیناً هست. این استدلالی که حضرت می‌فرماید این نزال که من عزم الامور یقیناً صبر رو شامل می‌شود. حالا صلات را سایر امور رو شامل بشود یا نشود داخل در اون نزاست. همون عدم صلات و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اصبر علی ما اصابک. چرا؟ این نظاره که من عرض میدونم، یعنی از کارهایی که شما مصمم باشید، از کارهایی که یکی بان یو زن علیه ها، این نظاره که من عرض میدونم یه امر عادی نیست، یه کاری که حتما بشر باید روی تصمیم میگیره. تحقیقا مسئله خر من عزم الامور است، یعنی از اموری که یجب ان یعزم علیها. انسان نمیتواند در بال صبر بی تفاوت باشد. این تعلیم یا مخصوص صبر است یا همه این چند جمله رو شامل میشود علی النزاع المعروف که استثناء متعجب جمله عدیده شامل همه گذشته میشود یا جمله اخیره رو در نظر میگیرد. علیها مال اخیری هست یا نه؟ این ذالک من عزم الامور، سر از چیزهایی که یجب ان یعزم علی. انسان باید مصمم باشد که صبر کند، نه اینکه گاهی صبر بکند گاهی صبر نکند. نه، این ذالک من عزم الامور، یعنی تحقیقا سر از چیزهایی که بشر باید روش تصمیم بگیرد، یعنی باید مصمم باشد که صابر باشد، تصمیم بگیرد که صبر کند. این صبر چیه که من از امور است که بشر حتما باید تو برنامهش مصمم باشه که صبر کند. در برخوردهای اجتماعی در سوره کهف و همچنین در سوره قصص می‌فرماید به این که شما تو برخوردهای اجتماعی در بین مردم با فقرا بشینید بهتر یا با طبقه اشراف و اغنیا و سرمایه‌دارا، خودتون رو وادار کنید با این طبقه محروم به سر ببرید. این سر نخواد. انسان خودش رو وادار کند که با محرومی زندگی کند، این سر نخواد. در سوره کهف به رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که آیه 28 سوره کهف فرمود وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. فرمود خودت رو وادار کن که با محرومون به سر ببری، با اینا باشی. این کار دشواری است. در جوامع روایی ما به ما گفتن اگر خواست که خود را بیازمایی که اهل دنیایی یا اهل آخرتی، ببین اگر کسی آمده است از تو چیزی میخواهد و کسی آمده است میخواهد چیزی به تو بدهد، در این دو تا برخورد کدوم برخورد تو را به خود جلب میکنه؟ اگر کسی آمده از چیزی به تو بدهد تو خوشحال تری، معلوم شهر دنیا. اگر کسی آمد که چیزی به او بدهی خوشحال تری، معلوم شهر آخرت. خود را بیازمان. یعنی اگر هست امیر سلام الله علیه اونطوری که در نهج البلاغه آمده لکل من الدنیا والآخرت بنو فکون من ابناء الآخرت را تکون من ابناء الدنیا، همون دنیا فرزندانی دارد، آخرت فرزندانی دارد، شما بکشید فرزندان آخرت باشید، فرزند دنیا نباشید. در جوامع روایی ما معصومین فرمودن اگر خواستی ببینی فرزند دنیا یا فرزند آخرت خود را با این دو تا برخورد بیازمان. اگر هنگام اعطا خوشحال تری، داری انفاق میکنی خوشحال تری، معلوم شد از ابنای آخرت. و اگر هنگام گرفتن خوشحال تری، معلوم شد از ابنای دنیایی. و خدا دست جیرنده را دوست ندارد. الید الالیا خیرون من الید سفر. این از اون کلمات بلند رسول الله صلی الله علیه و سلم است که طریقه نقل کردن چند تا کلمه است که قبل از رسول الله احد این کلمات را نگفت. اینها در ملایح ذوالفقیه در جلد چهارم از این مجلدات اخیر در اواخر جلد چهارم عنوان که کلمات موجزی که لم یست بقه الیها احد، عنوان این کلمات موجزی که قبل از حضرت احدی نگفت. این در جوامع روایه اهل سنت هم هست. این تاریخ الخمیس فی احوال انفس نفیس که از تواریخ عامه کلمات حضرت که ذکر میکنن، این تعبیر ایشون هم دارد که قبل از حضرت احدی این چند جمله را نگفت. کلمات حضرت نظیر اصول کلیه است که فرمود اوتی تو جوامع الکلم، لذا حفظ کردن سخنان حضرت هم دشوار است برخلاف نهج البلاغه یا خطبه دیگه است، چون ها خطبه ها منسجم است، صدر و ذیلی دارد، اما حضرت پشت سر هم اصول کلی القا میکنه، لذا حفظ کلمات حضرت دشوار است. هر کدامش اصل است، نظیر یه خطبه نیست که انسان تناسب صدر و ذیل آدم رو وادار کند و انسجام حفظ کند. اوتی تو جوامع الکلم، همه اون چیزی این اکثر اون چیزی از حضرت نقل شده است به عنوان اصول کلی است. یکی از این اصول کلی اینه که الید الالیا خیر من الید السفلا، اون دست دهنده را خدا دوست دارد. گیرنده پیش خدا فرومایه است. انسانی که بجیر باشد و سیره او گرفتن باشد نه خدمت، این پیش خدا عزیز نیست. الید الالیا خیر من الید السفلا. در روایات فرمودن اگر خواستی خود را بیازمایی که اهل دنیا یا اهل آخرتی، خب دنیا دنیست دیگه، پست دیگه. ببین هنگامی که کسی آمده چیزی به تو میدهد خوشحال تری، یا وقتی که تو میخوای خدمت کنی خوشحال تری. اگر اون وقت که تو خدمت میکنی خوشحال تری، بدان اهل آخرتی. اگر چیزی میخوای بگیری خوشحال تری، بدان اهل دنیا. این نمونه های اهل دنیا و اهل آخرت بودن. خدای سبحان به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خودتو وادار کن که با محرومین بسازی. وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، اونا که صبح و شام به یاد خدایم، اونا که فقیرن محرومن بیچارن، به اونا باش. این صبر میخواد، یه کار آسانی نیست انسان با محرومین و فقرا باشه. این کار آسانی نیست که انسان با طبقه محروم باشه. وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، این همواره بیاد خدایم، یا ناظر به طرفه نهار است که صبح و غروب بیاد خدایم، یا نه کنایه از دوام تذکر است همواره بیاد حقم. وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعدو عیناک عنهم ترید زینت الحیات الدنیا، از اینها فاصله بگیری، چشم بدوزی به دیگران که از زرق و برق دنیا بهره مندن، اینجور نباشه. ولا تعدو
عیناک عنهم، دو چشمت از اینها تجاوز نکنه، دو چشمی اینا رو نگاه کن، چشمت رو از اینها بیرون نبر که اینا رو نگاه نکنی، در قبال اینها گروه دیگر نگاه بکنی که تورید و زینت الحیاتتون، ولا تعدو عیناک عنهم تورید و زینت الحیات الدنیا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه بکان امره فرد. در کریمه دیگر فرمود اگر هم به طرف ثروتمندان چشم دوختی بدان دنیا برای کسی نیوه نخواهد داد، لا تمدن عینه که الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرت الحیات دنیا، همون دو چشمت رو باز نکن، چشش چشمت به سمت کسانی نباشد که از مزایای دنیا برخوردارند، برای که ما به اونا زهره دنیا دادیم، این زهره مثل تمره، تمر و تمره، این تاش مثل تای تمره است، زهر یعنی شکوفه، ازهار یعنی شکوفه، زهر و ربی نامی کتاب مرحوم سید یعنی شکوفه بهار، زهر یعنی شکوفه. فرمود این دنیای شکوفه بیش نیست، برای کسی میوه نمیشه. شما تو منطقه های سرسی ملاحظه فرمودید این درخت تا شکوفه میکنه یه پاییز سرسیری در پیش هست، این شکوفه شو میریزه، این طور نیست دنیا برای کسی شکوفه بشه. که یه وقتی امام در همین شبستان شرقی مسجد اعظم موعظه میکردن، یعنی پایان درس موعظه میکردن، میفرمودن من وقتی که آمدم اینجا عکس مرحوم های بروجردی رو دیدم، چون خب وقتی قبلا وارد میشدن یه فاتحه میخوندن و بعد وارد مسجد میشدن، میفرمودن این عکس ما رو متوجه کرد و یک موعظه خوب بود برای ما. بعد شرح دادن روزی که ایشون وارد قم شدن در چه حدی بودن، اوج ریاست ایشون که فراگیر شد، هر جا که بالاخره مسلمان شیعی نشست سخن از مرحوم های بروجردی رضوان الله علیه بود، بعدش هم اون تشییع، بعدش هم اون غرب، بعدش هم اون عکس، فبود این منظره منو تپوندم. تا انسان میرود اوج بگیرد میگن برو، این دنیاست، این تازه برای خوبا، برای دیگران که شکوفه هم نمیشستن، فبود این مقام اوج که رسید گفتن برو. فرمودن هیچ مقامی از مقام بروجردی در این عصر اخیر اون روزها میفرمودن با عظمت ایشون نبود، و تا به این اوج رسید خدای سبحان فرمود ندای غیب را باید لبش بگویی، برای کسی میوه نمیشود، تازه این خوبا میفرمود از او نه عالمتر در اصلش بود در قسمتهای خودش، نه معروفتر و نه محترمتر و نه وجیه الملتر، تا اوج گرفت گفتن بود. فرمود لا تمدن عینی که الا ما متعنا به ازواج من هم، چی داریم تمتیع کردیم؟ متاع دنیا چیه؟ زهرت حیات دنیا، این حیات دنیا یک زهر است، یک شکوفه است، و کسی که میوه نمیشه، که میوه در قیامت از به هم پیش شغل پاکی هم میوه اونجاست، اینجا برای کسی میوه نمیشه. بنابراین فرمود تو اگر بخواهی از طبقه محروم چشم برکنی به کی چشم بدوزی؟ این صبر میخواد، ساختن و پرداختن با محرومی صبر میخواد. همین معنا را اولو العلم در جریان قارون ذکر میکنن، ملاحظه فرمود در سوره قصص آیه 79 فخرج علی قومه فی زینته، با اون زرق و برقش به عنوان استعلا برق اونش خارج شد، نه مع قومه، نه فی قومه، بلکه علا قومه، به عنوان استکبار استعلا با زینتش بیرون آمد، فخرج علا قومه فی زینته، غرق زینت بود، به عنوان استعلای علال قوم بیرون آمده. قال الذين يريدون الحياه الدنيا، اونا که ابنای دنیا بودن حرفشون اینه، قال نه یعنی حالا حتما به زبان آوردن، یعنی منطقشون اینه، منطقشون این بود نشانش اینه که در آیه بعد میفرماد اونایی که آرزو میکردن، سخن از گفتن نیست که حالا حتما انسان به زبان بگه.
قال الذين يريدون الحياة الدنيا،
منطق دنیا پرست این بود، چی بود؟
که یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم.
منطق ابنای دنیا اینه که اکاش ما هم مثل قارون میداشتیم، برای که او حظ عظیمی دارد.
اما وقال الذين اوتوا العلم،
اونها که خدا به اونها علم محمد کرده،
وقال الذين اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا ولا یلقاها الا الصابر.
اولو العلم به این طبقه گفتن که وای بر شما، این چه فضیلتی است که کسی با طلا و نقره بیرون بیاد؟
ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا،
این بهتره، نه اون ایمان و عمل صالح بهتر است، نه طلا و نقره.
این زیل ظاهرا اگر کلام همون اطول علم باشد خدا تصدیق کرد، و اگر کلام خود خدا باشد که خب من اصدق می الله قیلا، اون زیل چیه؟ اینه که همون و ما یلقاها الا صابرون.
صابرون می فهمن که خیر تو ایمان و عمل صالح است، نه تو زرق و برق.
این جمله زیل که ما یلقاها الا صابرون،
صابرونن که میفهمن تو زرق و برق چیزی نیست، صابرونن که میفهمن خیر تو ایمان و عمل صالح است. این جمله یا کلام الله است یا سخن همون الذین اوتوا العلم است و خدا نقل کرده، و چیزی را که خدای سبحان نقل بکند و رد نکند تصدیق است، چون قرآن کتاب قصه داستان نیست. زید چنین گفت، عمل چنین گفت، اگر باطل را نقل کرد یقیناً سرکوب میکنند، مگه حرفشون این است به این باطل است.
اگر چیزی را خدای سبحان نقل کرد و رد نکرد مورد تصدیق خدایی است که به من احسن من الله قیلا.
خب پس این یه بردباری میخواد انسان با طبقه محروم باشه. این پیشنهاد همه اغنیا بود به انبیاشون که شما اینا رو بیرون کنید، این طبقه محروم رو بیرون کنید، ما میاییم. به نوح این پیشنهاد رو دادن، به دیگر پیامبران این پیشنهاد رو دادن. خدای سبحان به نوح فرمود ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، مبادا این محرومین رو از درت بیرون کنید، اینا بیان، اینا رو ترد نکن، و اینکه اون ملع بیان، میخواد بیاد میخواد نیاد.
ولا تطرد الذین،
تو ترد نکن. خود نوح هم به اونها جواب داد، جواب رد، که به ما انا به تارد الذین آمنو، شما گفتید من اینها رو بیرون کنم، من حدید کار نمی کنم، چه اینها رو بیرون کنم؟ یه دریس داره همه بازه، میخواد بیاد میخواد نیاد.
صبر با این طبقه، صبر چشم دوختن به محرومی و چشم بستن از مترفین کار آسانی نیست. این کلید بسیاری از فضایل اجتماعی، این نمونه. در قسمت های دیگر قرآن وقتی اوصاف مؤمنین را می شمارد می فرماید به این که مؤمنین کسانی هستند که حرفشون اینه، سوره ابراهیم آیه 12، سخن انبیا را اولش این است که قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، سخن انبیا را می شمارد. بعد می فرماید و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا ولن نصبرن على ما آذیتمونا.
این صبر این در مصیبت است، ما تمام اذیت های شما تحمل میکنیم، صبر میکنیم. پس اگر یکی از اقسام صبر، صبر این در مصیبت است که در روایات آمده، ریشه قرآنش این است که ولن نصبرن على ما آذیتمونا و علالله فلیت وکر نبوت وکر.
ولی جامع همه این اقسام سگانی صبر سوره مبارکه
فرقان است. در سوره فرقان که عباد الرحمن را توضیح می‌دهند، دو مطلب در او هست: یکی تقسیم سگانه صبر، یکی کلید بودن صبر. هم صبر علی طاعت و صبر عند المصیبت و صبر عن المعصیت، هر سه قسم در این آیات آمده، و همین که اصولا صبر کلید سایر مسائل اخلاقی است. در سوره فرقان عباد الرحمن را که می ستاید و معرفی بکند، از آیات 63 تا آخر سوره فرقان می فرماید در برابر کفاری که اونها را معرفی کرد، حالا عباد الرحمن را ذکر می‌کند. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا سبکبارند، با اینکه نه اهل ذلتند نه اهل سازشند، در کارهای دینی سنگینند، ولی در مسائل زندگی حلین و نرم و سبکبارند. تو بیانات هست امیر سلام الله علیه هست، اونطوری که تو نهج البلاغه اوائل نهجم هست، که ما علیه من قتال من خوابت هل باطل یا خال فرحق و خوابت هل قیب من ایهان مدلا ادهان، با قسم هم گویازش میکند. فرماید این طور نیست که من در برابر جنگ با بیگانگان کمترین ادهان نشون بدم و کمترین ایهان نشون بدم. من مسئله جنگ و یه مسئله مداهمه و دهن و روغنماری برخورد کنم اینچنین نیست. با بیگانگان هم ایهان داشته باشم، با وهم و سستی و سازش برخورد کنم، اینم نیست. هرگز در نبرد با باطل نه ادهان دارم نه ایهان. ما علیه من قتال من خالف الحق و طالب البعض او خابت البعض من ایهانم ولا ایهان. پس اهل مداهنه نیست، سازش تو ما نیست، سستی و سهلنگاری در برابر باطل تو ما نیست. اما زندگی من سبکه، آسان زندگی میکنه. انسان مسافر اگر بخواد بهتر و زودتر برسد، باید باره سبک باشه دیگه. این جمله مبارکه رسول الله صلی الله علیه وسلم که فرمود نجل مخففون، سبک بارها نجات پیدا کردن، او رو حضرت اونطور که تو نهج آمده با همون آهنگ خودش که به خطبه ای میخونه بیان کرد، فرمود تخففو تلهبو، که مرحوم سید رزیم قال این از اون کلمات پرمحتوای گیراست. تخففو تلهبو، سبک بشید تا برید دیگه. حضرت همون نجل مخففون هست تعلیل هم دارد که تخففو تلهبو. این تخففو تلهبو سبکبار بودن یعنی مشیشون، خط مشیشون در زندگی نرمه، خیلی اهل تکلف نیستن. الذین یمشون علی الارض هونا و ازا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، در برخورد با جهال که اذیت و آزار و اهانت میبینند سخن مسالمت آمیز دارند. با کفار اشد و الکفارند، اما در داخله حوزه اسلامی اینطور نیست که حالا اگر یه جاهلی برخورد کرد او مثلا تا آخرین لحظه جواب بدهد یا بگوید که باید یکی شنیدم دوتا بگم، این چنین نیست. جواب بدی جاهل را با قول سلم و سخن مسالمت آمیز میدهد، این مصیبت را تحمل میکنه، این مصیبت را تحمل میکنه. همون کاری که از امام سجاد سلام الله علیه رسیده که مر على رجل فسبه فتغافل وقال اياك اعني وقال عنك اورز، اون مرد بددهن به امام سجاد سلام الله علیه که اهانت کرد، حضرت تغافل فرمود، این جلو آمد گفت آقا این فرصه را به تو گفتم. حضرت فرمود بله منم از تو گذشتم. قال اياك اعني وقال عنك اورز، منم از تو برگشتم، اعراض کرد. این الذين اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قالوا قولا سالما. این صبر این در مصیبت است، این مال وضع روزشون که خط مشیشون روششون در جامعه این چنینه، نسبت به مسائل شخصیشون سبکبار، نسبت به دیگران این طور نیست که اگر یک اهانتی شنیدن تا آخرین لحظه مقاومت کنن. در جامعه اسلام این طور نیست، اما برنامه های بین اونها با خدا در شب چیه؟ والذین یبیتون ربهم سجدا و قیاما، اونم روش روزشون، اینم برنامه شبشون. این طور نیست که پر بخورن تا صبح و اواخر طلوع فجر قبل از طلوع شمس به همین خوش باشه که دوتا نماز صبح ادا کنه. این مخصوصا برای اهل علم، انسان شب اینقدر بخوره که نتونه اول مناجات پاشه، بدا باری. بنابراین وضع روزشون روشن کرد، فرمود یمشون علی الارض هونا، وضع شبشون روشن کرد، والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، اینا در جای خودش علاوه دو بحث بشه. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما، یک غرامت لازم است، مثل یک طلبگاری که آدم رو رها نمی‌کنه، این غرام است، غارم است، غریم آدم است. انها ساعت مستقرا و مقاما، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا، اهل انفاقن اما اهل اسراف و تبذیر نیستن، اهل بخل و مماسکن نیستن، و کان بین ذالک قواما. والذین لا یدعون مع الله اله آخر، موحدن ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی را نمیکشند مگر اونجایی که خدا سبحان دستور داد. ولا یزنون عفیفا، اینها همه صبر این در مصیبت است و صبر عن المعصیت، آدم کشی نمی کنند، پرهیز می کنند از معصیت ها و عفیفا آلوده دامن نیستند. و من یسأل ذلک یلقی عثاما یضاعف له العذاب یوم القیامة و یخلد فیه مهانا الا من تاب و آمن و عمل صالحا فأولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما و من تاب و عمل صالحا فإنه یتوب الی الله متابا و الذین لا یشهدون الزور، این معصیت نمی کنند، لا یشهدون شهادت زور، شهادت باطل نمی دهند، یا نه در مجلس باطل و لهو و لعب حضور پیدا نمی کنند. علی ای حال صبر عن المعصیت است. و الذین لا یشهدون زور و ازا مرو باللغو مرو کراما، این طور نیست که چند نفر دور هم نشستن مشغول گفتن و خندیدن این بشه یک از اونا، کریمانه از مجلس گناه می گذرد، نه لعیمانه که بنشینند. دو نفر اگر دارن غیبت می کنن، تهمت می زنن، حرف بدی می زنن یا به لهو و لعب مشغولن، این سومی اونا نخواهد شد، کریمانه از کنار گناهکاران می گذرد. ازا مرو باللغو مرو کراما، که این هم صبر عن المعصیت است. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخر عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، که البته هر کدام باید در جای خودش علاوه بس بشه. خب این اوصاف فراوانی که خدای سبحان شما که بعضی صبر عند المصیبت بود، بعضی صبر عن المعصیت بود، بعضی صبر علت طاعت بود، فرمود اولائکه یجزون الغرفه، ما بینا در بهش درجه عالیه میدیم، که اون خانه های همکف و اشکوبه های همکف و اینا رو نمیگن غرفه، اون طبقه فوقانی رو میگن غرفه، یعنی به اونها درجه عالیه میدیم. چرا؟ در بین همه این اوصافی که در اینجا بیان فرمود، استدلال میکند خدای سبحان فرماد اولایی که یجزون الغرفه به ما صبرون. معلوم شد سر جزء اوصاف کلیدی است. سر مثل نماز نیست، سر مثل روزه گرفتن نیست، سر یه معنای دیگری خواهد داشت که بعد معلوم شود که اون معنا چیه. یعنی جزاء نکند، تسلیم نشود دیگه. اذا خاطبهم الجاهلون، این اهانت، این فحش، این بدی، این هم مصیبت دیگه. همونی که انبیا میگفتن که ولا نصرن نه علی ما آذیتمونا، تمام اهانت ها را تحمل بکنن. اونا یه وقت انسان میخواد با خونش دین رو یاری کند، یه وقتی میخواد با بالاتر از خون برام آبرو دین رو یاری کند. الان هم میبینی تو انقلاب، قبلش هم همینطور بود، یه عده از مسئولین دلسوز مرتب شب روز دارن آبرو میریزن به پای درخت انقلاب. این بالاتر از اون شهیده. این کار هر کسی نیست مرتب شب روز آبرو بده تا دین محفوظ بمونه. و انبیا آبرو دادن چون اهانت هوش بر چی برای رسول الله گذاشتن. شما میبینید این منافقین چیزی به خاطرشون نرسید که به حضرت نسبت دادن، حتی تهمت ناموسی. یه از اون سختر چیه؟ اون آیات سوره مبارکه نور از آیات 11 و بعد چی برای حضرت گذاشتن؟ دیگه بدترین ننگ همون تهمت ناموسی بود دیگه. دارن دیگه هیچ چیزی از منافق ساخته نبود که روان ندارد و ایمان نکند حتی تهمت ناموسی. این شب و روز آبرو دادن به دین رو حفظ کردن، خب یقینا بالاتر از عرض کنم که شهیده. شما تو روایات صبر بخونید که چرا ثواب صابر، ثواب عرض شهیده. کدوم صابر رو میخواد بگه؟ شهیدی که اون همه مقام برای او هست. این کدوم صبر است که اگر کسی به اون درجه رسید ثواب اون ثواب عرض شهیده؟ چه صبری؟ اون کم انسانی است که بتواند همه نامرائمات و تهمت ها را تحمل کند و شب و روز آبرو بریزد. کار آسانی نیست. تو روایت صبر ان شاء الله میخونی که بعضی از صبر هاست و بعضی از صابری ان که ثوابش ثواب عرض شهیده. بنابراین وقتی این آیات اون جریان عشق نازل شده است که والذی تولی کبره له عذاب عظیم و علیم، که قرآن کریم از آیات 11 و بعد اوائل سوره نور پشت سر هم دارد دفاع میکند از آبروی پیامبر که این نبود، این چنین نیست، این تهمت نزنید، ننگ ناموسی و حضرت نشسبانید، سنگین ترین رنگ را از تحمل کردید. این میشه سر که انسان تحمل رو ترک نکنه. و اونی که شب و روز آبرو میده و شب و روز آبرو داد، خب البته ثوابش بیشتر شهید بود. حالا بعد در روایات ما سر این که صبر را نشانه آزادی انسان میداند میخواند. شما این روایاتی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی تو کتاب قیم کافی باب الایمان و الکفر باب صبر نقل کرده مطالعه فرمایید، امروز آوردیم ولی نمیرسیم بخونیم، که معصوم علیه السلام فرمود انسان آزاده است که صبر میکنه. صبر به حریت برمیگرده. خلاصه میشه یک صفت کلیدی اون حریت که همه این فضائل رو در بر داره. این چنین نیست که تمام این فضائل رو قرآن در سوره فرقان ذکر بکند بعد بفرماید ما به اینها در قیامت درجه عالیه میدیم، اولایی که یجزون الغرفه به ما صبرو. معلوم شود صبر در قرآن کریم یک وقت کلیدی است که همه مسائل رو باز میکنه. حالا شواهد دیگری هست که ملاحظه کنید. الحمدلله.